خب سلام علیکم. آخیش این تلسم شکسته شد بعد از دو سه سال. فصل چهارم برینکست رو داریم میگیریم. البته ما دو سه سال پیش که آخرین اپیزود ها رو ضبط کردیم، 1401 در یوم الله. چیز شده بود، خورد خورد منتشرش کردیم، مثلا بگیم ما هنوز هستیم. تا نیمه 1403 داشتیم محتوا منتشر میکردیم، ولی واقعیتش اینه که ما از 1401 به این طرف هیچی ضبط نکرده بودیم و این تلس بالاخره با حمایت و لطف بچه های گیرینولی شکسته شد. من پویا پاک نژادم، بالاخره دارم فصل چهارم برینکست رو ضبط میکنم. افتخار این دارم برای اپیزود اول در خدمت وردیا پور بهرانی باشم. اینجا استودیو گرینولیه و دم شما گرم که بعد از دو سه سال احتمالاً قراره که ما رو دنبال کنی. بعدیا تو داری دکترای علوم اجتماعی میخونی در فلورانس.
بله.
پیشینه کاریت مرتبط با رسانه و یه جاهایی با هم تقاطع پیدا کردیم تو علوم شناختی. میخوای خودتو یه مختصری معرفی کن و بعد من بگم که اون کرم من که دلم میخواست حتما وقتی اومدی ایران با هم گپ بزنیم از کجا میاد.
ببین، سخت‌ترین جای ممکن شروع کردی، چون بزرگترین چالش من معرفی است. ولی آره، همطور گفتی، من تصور همیشه داشتم که آفیسم رسانه است. حالا انواع رسانه ها و انواع محتواهاشو، این جذابیت بوده برام، به خاطر اینکه من، خودت میدونی، همیشه میگم من تخصصم این شاخه اون شاخه پریدنه. بعد محتوا و رسانه خاصیتی داره، اونم اینه که هر کاری دلت میخواد میکنی، بعد هیچ کس نمیتونه بهت گیر بده که داری وقت تلف میکنی. من میتونم برم تو پارک را برم بگم دارم این تخصصم، مردم رو بشناسم، محیط رو بشناسم، نمیدونم بشینم محتوای زرد چیپ نگاه بکنم، این بالاخره من با تو رسانه با اینا دیگه چیزه دیگه، جز جزوه های منه، جز گیلتی پلیجر و این داستان هایی که
سفاریان پور میگفت من وقتی همش تو گوشی هم هر که این بور میزنم
دقیقا. در نتیجه دنبال جایی بودم که هر کاری دلم خواست بکنم، اینو توی رسانه پیداش کردم. و آره همین، چی بگم دیگه،
هرچی دوست داری در معرفی مهمون اپیزود اول.
خواهش میکنم. ببین، این که گفتی علوم اجتماعی، داستان من اصلا اینجوری بود که هی یه سری سوال داشتم، هی دنبال یه جایی بودم که احتمال میدادم جواب سوالام پیدا کنم، از اونجا هم گیر کردم به علوم شناختی. و به قول گفتنی برعکس تو، من تو علوم شناختی خیلی خیلی حرف دارم برای شنیدن. یعنی برای حرفی برای زدن خیلی ندارم، حرفهای مختلفی دارم که میخوام بشنوم. اونجا با هم گیر میکنیم احتمالا. ولی علوم شناختی از جهتی که خب یه رفت آمدی همیشه بین فرد، اجتماع، نمیدونم زبان، این چیزا داره، این بخشش بیشتر بر من قلاب داره. و آره، یعنی علوم اجتماعی هم بعد از این فوقم هم اصلا مارکتینگ بود، خیلی بی ربط شاید، ولی پروژه.
چرا بی ربط؟ تو این حوزه کار کردی سالها؟
نه به علوم اجتماعی. آها. شاید به نظر بی ربط بیاد، ولی آره اونم اصلا اسم کامل مثلا فوق لیسانس که خوندم مارکتینگ اند دیجیتال کامیونیکیشن، مثلا ارتباط دیجیتال بود. و الان هم که توی، یعنی برای دکترا دارم علوم اجتماعی میخونم، پروژه‌ای که دارم روش کار میکنم باز کامیونیکیشنه. یعنی از این جهت یه خورده اون
حوزه ارتباطات دغدغه.
آره، برای اینکه داریم روی یه پروژه بیمارستانی کار میکنیم که اینا میخوان ببینن که ما چجوری میتونیم با استفاده از تکنولوژی جدید قانع کنیم مردم رو که بیان سمت حوزه سلامت عمومی و به در واقع حوزه سلامت دولتی اعتماد بیشتری بکنن. این یعنی اون باز مسئله کامیونیکیشن.
به من، به خودت که تو این سالها خیلی گفتم، به محمد خادمی و رفقای دیگه علوم شناختی خوندم تو این سالها خیلی گفتم، من مرض جدیدی دارم. اون مرض هم اینه که یادم یه دوستی داشتیم تو برنامه چرخ، حسین خلیلی از روزنامه نگارای درجه یک که حوزه ترویج علم و روزنامه نگاری علم تو حوزه نجوم و هوش مصنوعی اینا کارهای خیلی خوبی کرده و میکنه. یکی از شوخیاش با من این بود که آقای پاکنژاد این علوم شناختی رو بالاخره کی میبرید بر سر سفره های من؟
نفت من این اصرار یه سر سفره باشه، حالا تاخچه هم جوابه.
سفره اصاره چیز دیگه، اصاره کاربردی شدن است. میدونی داشتم امروز قبل اینکه بیایم استودیو داشتیم با هم در باره این صحبت میکردیم که مثلا هنرمندا و آرتیستا رو از اون سبک زندگی و لباس پوشیدن و چیدمان خونه شون میفهمی اینا هنرمندن، فیلسوفا رو میفهمی فیلسوفن، پزشکا رو میفهمی پزشکن، نظامیا رو میفهمی نظامیان، ساینتیستا و دانشمندا رو میفهمی. آیا واقعا مدل غذا خوردن و خوابیدن و راه رفتن و ارتباط داشتن و کار کردنشون واقعا مثلا یکی فیزیک خونده، یکی که نوروساینس خونده، واقعا زندگی متفاوتی داره؟ اگه نداره به نظرم یه جایی داره یه چیزی میلنگه. یعنی اگه مثلا من نوروساینتیست متعصب دارم، همونی که اتفاقا داره درباره همون شبکه های عصبی مثلا مطالعه میکنه که داره تعصب رو میسازه، یعنی یه جایی این وصل نشده به واقعیت و آروم آروم هی جدا شدن خودم، مثل این قصه که تو داری درباره مسیر تحصیلی خودت و کاریت میگی که خب مال منم این مدلیه که هی افضای جهان سلولی مولکولی اومدم به سمت جامعه و رسانه و ارتباطات، هی کنده شدم از اون بافت آکادمیک و دیدم دانشگاه یه جاییه که فضیلت توش اینه تو یه جوری حرف بزنی کسی نفهمه، ولی جامعه واقعی اتفاقا فضیلت برش اینه که یه جوری حرف بزنی همه بفهم. جامعه واقعی اینجوری که چیزایی به یکی فهم به درد آدم ها بخوره. و اگه من قرار مثلا 80 قسمت 100 قسمت علوم شناختی ضبط کنم و به در یه سری حرفایی که الزام به در کسی نمیخوره، ببین نمیخوام علوم پایه رو تحقیر کنم، در تو لایه پژوهش درخشان، تو لایه اون مبانی نظری که ساخته میشه و وصل میشه به سری کاربردهای تجاری، ولی اگه واقعا تو زندگی من و مخاطبای پادکستم نتونه تأثیری بذاره، من یه ذره احساس میکنم دارم کار عبثی میکنم، دارم اجدادکشی یاد میدم، نمیخوام با اجدادکشی بشم. تو این گفتگوهایی که با هم داشتیم تو این دو سه سال، یه چیزی که من خیلی دغدغه شد این که بردیا علوم شناختی نخونده، بردیا کارش این نبوده، بردیا چرخیده در فضای، حالا بعد ببین فکر کنیم که واقعا بازاریابی هم ترجمه خوبی برای مارکتینگ هست یا نه، در فضای مارکتینگ و ارتباطات و بازاریابی و رسانه و اینها، و سر در آورده از یه فضاهایی مرتبط با اون چیزهایی که ما داشتیم دانشگاهی میخوندیم، یه جایش تو زبانشناسی، یه جایش تو معناشناسی، یه جایش تو فلسفه است، یه جایش تو نوروساینس. ما با هم تو یک و نیم سال گذشته کلی کتاب مشترک خوندیم، یه جاهایش میان رشته‌ای شده با علوم سیاسی، اون کتاب درخشان روایت و کنش جمعی که با هم خوندیمش، و الان دغدغم اینه که با هم این گفتگوهایی که هیجسته گریخته، ما فقط دومین بارم از حضوری همدیگر رو میبینیم، تو ایتالیا بودی و ما اصولا آنلاین با هم گپ زدیم، حالا که این بازه کوتاه ایرانی خیلی برام دغدغه بود که اونی که از اولین مهمونای فصل چهارم بیای پیشمون، چون فصل چهارم دقیقاً دغدغم همون آوردن علوم شناختی سر سفره مردم، یعنی به چه دردی میخوره؟ آیا ما فقط داریم، من دوست اینفلوئنسری دارم توی اینستاگرام که همون حرفای روانشناسی کلاسیکو میزنه یا حتی روانشناسی زردو میزنه، یه مولاژ مغز میگیره دستش، اسمش شده علوم اعصاب کاربردی، و این منو اذیت میکنه. میدونی اگه قرار بریم پول در بیاریم، خب بریم پول در بیاریم دیگه، ولی اگه قرار من الکی مولاژ مغز بگیرم دستم و کاسبی کن، کار بدی نیست، پول در آوردن اصلا کار بدی نیست، هممون فکر کنم پول لوس داریم، ولی چیزی که الان دغدغه منه اینه که حالی بندی اگه میکنیم حتی به مشتری، خودمون بدونیم داریم راست میگیم یا نه. من میخوام اون اتاقه باشه که آقا توی رسانه ای اگه اومدی واقعا سراغ علوم شناختی واقعا به دردت خورده یا نه، فقط تو پکیجینگ داری ازش استفاده میکنی، یه نورو میذاری اولش که گرونتر بفروشیش.
ببین خب اگه الان بکستیج مخاطب میبینه، نمیتونیم راست بگیم،
همه نمیبینن،
نمیبینن.
ببین
یه چیزی گفتی خندم گرفت، گفتی کسایی که ساینس خوندن، مثلا واقعا کسایی که ساینس خوندن رفقای من خودم رو خیلی آکادمیک و ساینس خونده و نه حساب نمی کنم، ولی یه رومخی خوبی دارن که این استایلشونه، یعنی هی منتظرن تو حرف بزنی بگی ببین این حرفت با اون تناقض داشت، این طبق فلان چیز علمی، این اینجا با اونجا نمیخونه. بعد آقا ول کن. یعنی این استایل، این دیالوگه که اون یه گیری میده تو میگی آقا ول کن، این اون استایل احتمالا ساینسی هست. یعنی وقتی میگی ساینسی یه خورده تصور شلدن و اینا میاد تو ذهنم از بیگ بنگ تئوری و اینا. ولی بعد میام اینجا که من اصلا
شلدن، من تنها سیتکامی که دیدم یانگ شلدنه.
حالا
که گفتی این کاراکتر محبوبم، خیلی باشم زد بندریم
و هم ببین برای این که من از یه فضایی میام، من بیشتر از این که مثلا پیشینم ساینس و اینا باشه، با اینکه یه خورده مثلا تو المپیاد اینا پلکیدم یکم، ولی اونی که ولم میکردی میرفتم سمتش ادبیاته، هنوزم همونه. اونجا پر تناقضه و تناقض قشنگه اونجا اون فضا. بعد این تضاد بین این دوتا که احساس میکنم بچه های ساینسی قراره که هیچ تناقضی نداشته باشن، حرفا همه جوست سر ضرب رفرنس داره، قابل تعمیمه که آب همیشه در 100 درجه به جوش میآید فلان و اینا. بعد از این ور هی توی فضای رسانه، توی فضای ادبیات، توی فضای به طور کلی کانتنت و محتوا به قول حالا گفتنی، هی میدم آقا اینا هی با هم جور در نمیاد. این جوست بودنه، این بی تناقض بودنه با این تناقضی که اینجا اصلا لذت کارو دوچندان میکنه وقتی تو شعر میخونی، که مثلا حالی که از مقاله علمی داری وقتی موقع شعر خوندن داری، که خب معلومه که شعر خرابه دیگه، شعر کار نکرده برای تو مثلا. بعد برام سوال بود که خب پس آها اون تولید کننده که یکیه، جفتش بشره، بالاخره بشر تناقض دارد یا ندارد، اصلا تناقض چیز خوبیه یا چیز خوبی نیست، یعنی گیره تناقض بود. که بابت این بود که من اصلا از رشته تجربی دبیرستان و بعد محیط زیست دانشگاه اصلا کلا رفتم تو فضای مارکتینگ. حالا اینکه میگی مارکتینگ بازاریابی، ما یه داستانی داریم، یه پسفندی تو فارسی داریم به نام گری که اینو خیلی کاربردش دیگه از بین رفته، ولی مثلا مارکتینگ این گریه، این آی ان جی دارای انگلیسی خیلی این گری بهش میخوره. برای اینکه مارکتینگ وقتی میگی بعد میگی بازاریابی، همش یاد ویزیتور آبلیمو اینا میافتادم دیگه، یعنی یه جنسی گرفت دستش بره بفروشه دیگه،
بازار بیابه.
آره، در حالی که مثلا دغدغه من خیلی وقتا سر این بود مارکت وجود داره، حالا من میخوام ببینم چجوری کار میکنه، در نتیجه بازارگری شاید بیشتر، یا مثلا رسانه چی، رسانه گری، نمیدونم اینا این شکلیه ترکیبایی که سر این چیزا میتونیم بعدا یه صحبتی بکنیم، کلا این زبان جدیدی که با هم صحبتش هم کردیم از این چیزا شروع میشه برام. که مارکتینگ نه، همون که گفتی نه، بازاریابی اصلا ربطی به مارکتینگ نداره.
من تیتر زبان جدید رو بنویسم یادم نره.
آره، بعد این سازوکار بازار و اینا رو میخواستم به دست یعنی بشناسم یکم، و بخوام مثلا یه خطی بگم تو مارکتینگ میخوام، من حداقل فهمم این بوده که میخوام چیکار بکنم تو مارکتینگ، اینه که میخوام سازوکار متقاعد کردن رو یاد بگیرم، و این سازوکار متقاعد کردن یه پیشفرضی برای من میاره، و اون هم اینه که آدم ها تصمیمشون عوض میشه. اگر آدم ها تصمیمشون عوض نشه، تو اصلا مارکتینگ در نطفه خفه میشه، تو میخوای متقاعدشون کنی آدم ها رو که تصمیمشون رو عوض کنن. چرا؟ چون میدونی که آدم ها احتمالاً تصمیمشون رو عوض میکنن، و در طول تاریخ آدم ها تصمیمشون رو عوض کردن و اومدن جلو. حالا این بحث برندسازی و نمیدونم برندینگ و مارکتینگ و فروش و فلان همه اینا، به نظر من میاد که رو این سواره. حالا به نظر من که میگم، منظورم تا همین لحظه ممکنه این در برم بیرون یه اتفاقی بیفته نظرم عوض شه، خیلی بحثم چیزی نیست، ولی تا الان فهمم اینه که آقا چون آدم ها نظرشون عوض میشه، تصمیمشون عوض میشه، من هم میتونم تو بازی عوض شدن اون تصمیم باشم. حالا چجوری عوض میشه؟ آدمیزاد اون وقت ابعاد مختلفش برام مطرح شد، یعنی دیدم این فروید هم انگار تو مارکتینگ کار میکنه، یعنی اون چیزایی که میگه مثلا بچگی تأثیر گذاشته، اینکه بعدن سامسونگ بخره یا مثلا اپل بخره، ممکنه تو بچگی بهتر پیداش کرد. یا نمیدونم مثلا این فروشگاه های بزرگ چینشی دارن که تو را متقاعد به خرید میکنن یا فلان از این کارا، ما دستکاری میشیم.
فصل اول ما کلی اینا صحبت کردیم،
اصلا همونجا گیر کردم
بهت، مارکتینگ صحبت
اصلا کردیم، همونجا من
ایدیا صحبت کردیم.
آره آره، و آره بعد دیدم که خب آره این یه بخش روانشناسیه که من حوصله ندارم بشینم از اول حالا روانشناسی بخونم، مثلا ادبیات یه خورده تا میتونی یه دو تا پله بپری اونورتر بگی حالا جامعه، حالا یکم راجع به مثلا شد از اینجا شد جامعه، چون شاید یه بخشش حوصله نشتم روانشناسی بخونم. بعدم یه سری آره، یعنی حالا جدا از شوخی، اون جنبه اجتماعی آدم ها برام جذاب شد که خب یه خورده تفاوت داره با جنبه فردی. یعنی بعدم میشه حتی یه خورده قضیه رو بخوایم مدل کنیم و مثلا مناسب مطالعهش بکنیم، یه فرد هویتش، یعنی یک آدم واحد هویتش به لحاظ فردی با هویتش به لحاظ جمعی ممکن اصلا زمین تا آسمون فرق بکنه. اینور یه هویتی داره، یه ماهیتی داره، یه رفتارایی داره که اصلا تو جمع نداره. خب جمع برام مسئله شد که چه سازوکاری تو جمع هست، که اتفاقا مارکتینگ هم خیلی روی و کلن ارتباطات توی مقیاس جمعی هم خیلی تاثیرگذار میشه.
آره.
اینجوری شد که ایدم هول خوردم توی جامعه، دارم میخورده مثلا بیشتر سعی میکنم رفرنس های جامعه ای رو بشناسم و اینا. بعد یه دیدم یه چیزی هست که تو هم خب توی برینکست خیلی خوب بهش برداختی، علوم شناختی داره میگه ببین آدم داره میره میاد بین هویت فردی جمعیش، انگار یعنی برداشت من بود حداقل یا چیزی بود که انگار نمیدونم شاید منظورت همین بود یا نه، من اینجوری گرفتم حالا این معنیه رو که آدم این یه حالت پاندولی داره بین هویت جمعی فردی فلا اینا و زبان که باز دغدغم بوده خیلی وقتا و یهو اینا همه حول یه علمی جمع شده بودن به نام علوم شناختی.
آقا مغز خرچیه
مغز
بردی یه کانال یوتیوب داره اخیراً رو انداخته، یه پلیلیستش اسمش مغز خره. این وسط مغز خر کجا جوونه زد؟
مغز خر همین جاها دقیقا، یعنی یه خاطره من داشتم شبیه به قول گفتنی یه تایر داشتم رفتم براش ماشین خریدم، یه اتفاقی افتاد که این ثبت شده بود، نمیدونم بی خودی هک شده بود تو ذهنم که ما توی راهنمایی بودیم در بوشهر، اسم معلمم بگم آقای ماشاءالله عبدیزاده قشنگ یادمه با لهجه با حال بوشهری و اینا، معلم ادبیاتمون بود، گفت که شما که همتون قرار دکتر مهندس بشین، هیچ که این ما مغز خر نخورده بره دنبال ادبیات. این چیز شد دیگه، منو آنتریک کرد که برم مغز خر بخورم و همیشه بعد از اونم دلم میخواست که بهش بگم که ببین یه جای پیداش کنم بگم ببین من نه تنها مغز خری که ادبیات بود خوردم، مغز خرای دیگه هم خوردم. بعدی همینجوری میگم مثل آدم همینجوری این گوشه بود و داشت زندگیشو میکرد تا همین داستان علوم شناختی و اینها رسیدم بهش و اونجایی که دیدم ساینس هم داره میگه که مغزمون عجب خریه.
زیل سوگیری های شناختی و سواد رسانه و اینا داریم.
آره 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 دقیقا آره آره، یعنی دغدغه اصلیم سواد رسانه ایه و این که ببین ول کن خیلی رو مغزمون حساب نکنی خیلی خره. و اتفاقا اینو به عنوان یه چیز منفی نیست برام، از وقتی اینجوری شد اتفاقا خیالم راحت شد تا آخیش حالا بریم با این خروازی کیف کنیم دیگه، مغز گول میخوره، چرت و پرت میگه، خالی میبنده، برای خودش خاطرات الکی درست میکنه، بی خودی شلوغ میکنه، بی خودی به تو حس افسردگی میده، الکی فکر میکنی مامانت بد تو کودکی باد رفتار کرده، الکی فکر میکنی مثلا چون جد من این کارو کرده من الان اینجا مثلا عرق نعنا انتخاب کردم برای تو این لیوانه کجاست، مثلا از این داستانا. و حال کردم با این مفهومه که آقا هم مغز خره به عنوان یک چیزی که من شده بودم از خوردنش و هم دیدم این خربازی مغزم خودش جذابه و خب رسانه هم که گفتم همیشه احساس میکنم آفیسمه و دغدغم شد این که اصلا ببینم آقا این سواد رسانه یه چیه و یه خورده راجبی صحبت بکنیم که آدم ها در مواجهه با رسانه با رسانه سنقط.
داشتم به همون سوال قبلیه فکر میکردم که دانشمندا، ساینتیستا، استاد دانشگاه هایی که دارن رشته های مخصوصا هارد ساینس، علوم پایه و اینا مثلا درس میدن، چه فرقی من انتظار داشتم بکنم که در واقع دم نمی کنن. دیدم که من انتظار داشتم که بیشتر تردید کنن، یعنی
به
جای
چی؟
اینکه توی گفتگو با تو به مدل فکر کردن تو بیشتر تردید کنن، کلن در سبک زندگیشون بیشتر شک کنن و احساس میکنم اون چیزی که داره منو اذیت میکنه، چون من علم و مدلی میفهم که یک دستگاه شک سیستماتیک، احساس میکنم که اونجایی که این آدما اینقدر روی یافته های خودشون، جهان علمیشون، چون میدونی آروم آروم من یه زمانی، خب من تو بچه بودی آرزوتون بود چیکار بشی؟
استاد ژنتیک دانشگاه هاروارد.
چند سالگی؟
دیگه از سوم راهنمایی اول دبیرستان و اینا.
کوچیکتر چی؟ مثلا دبستان اینا؟
نمیدونم. واقعا
به من یادم کلاس زبان که میرفتم در مثلا مهد کودک دبستان اینا، یه کتاب لیتس گو داشتیم مثلا توش 8 تا شغل داشت. یکی از شغلا ساینتیست بود. من نمی‌دونم ساینتیست یعنی چی؟ چون مثلا نمی‌فهمیدم مثلا تو دانشمندی محقق چی، نمی‌فهمیدم چیکا می‌کنه، چه جوری نون در میاره. بعدن هم که با سری دانشمند نزدیک آشنا شدم، مثلا خودشون دانشمند معرفی نمی‌کردن. من نویسندم. من معلمم. من پژوهشگرم. چون خودشون ساینتیست و اون شغل معرفی نمی‌کرد.
به قول ارگو من نویسندم. گفتم نمی‌دونم شغلت چیه.
حالا داشتم این فکر میکردم که خب من واقعا آدمی بودم که رویای کودکیم دانشمند شدن بوده و تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشدم هم علوم پایه بوده و یه جایی احساس کردم که این جهان ذهنی که دانشمندا ساختن اصلا وصل نیست به جهان واقعی. ما همش نمیدونم چه چیزایی صحبت میکنیم که تو سبک زندگی خودمون هم متجلی نمیشه.
و بعد این یه سوال بپرسم. اره. اینو بنچمارکی براش داری که یک چیزی که با زندگی واقعی مچ شده، با زندگی واقعی عجین شده که میگی علم نشده، ولی وقتی اینو میگی یعنی یه معیاری داری دیگه؟
به مشخصاً الان همین جایی که نشستیم، این نور آبی و سبز این پشت، این رنگ اینجا، این نور اینجا، توش یه زیبایی شناسی هست که این زیبایی شناسی یه طیفیه که در آدم‌هایی که زندگیشون گره خورده با هنر این زیبایی شناسی بیشتره. خب من انتظار دارم مثلا استاد کارشناسی ارشد من، حوزه تخصصیش استاد پایان نامم ویژوال پرسپشن بود، ادراک بصری بود، مثلا من توقع دارم کسی که میدونه که این سیستم پس سری مغز چگونه تصاویر را ادراک میکند، نسبت به تصاویر حساسیت بیشتری از میانگین جامعه داشته.
دکور خونش خوب
به همون میزنه که مثلا دوستای گرافیست من، تصویر بردار من، نمیدونم طراح دکور من، مثلا به لباسشون، به رنگشون بیشتر از قضا اون استاد بیشتری میزنه چروک لباس اون داشت.
آره نمیدونم، کوزگر از کوزه شکسته
زشترین اتاق اون داشت.
آره
من استاد دارم که متخصص اسلیپ نوروساینس، پژوهش های علوم اعصاب برای خوابه و خودش کلی اختلال خواب داره. من نمیگم نباید داشته باشه،
نه میفهم،
ولی احساس میکنم یه چیزی نمیخونه. من کلی دوست فیلسوف دارم که وقتی با هم گپ میزنیم دارن در ستایش تردید و شک صحبت میکنن، ولی خودشون تو زندگی های شخصیشون متعصب ترین و دوگم ترینن.
جالبه اینو
و این اذیت من احساس میکنم که ببین، تو ممکنه بگی که خب جهانی شکلیه که یه سری چیزا تئوری ان، یه سری چیزا پرکتیس ان، یه سری چیزا نظر ان، یه سری چیزا عمل ان. بعد خب باشه، اون آدمایی که دارن در حوزه نظریه صحبت میکنن الزاما قرار نیست تئوریا وصل بشه به اقدام. من میتونم بگم که باشه، من اصلا اونا رو قضاوت نمیکنم، من در خودم که میتونم نظر بدم. من الان فضیلت برام اقدام به عمل کار برایت، من دلم میخواد تو زمین پرکتیس قدم بزنم. اصلا برای همین برای دکترا هم جای علوم ارتباطات مدیریت رسانه رو انتخاب کردم. میدونی احساس کنم مدیریت الان برای من توش اقدام داره، توش گانت داره، توش زمان داره، توش پیمنت داره، پرداخت داره، مالی داره، اقتصاد داره، برنامه‌ریزی داره، نفر ساعت داره. حتی اون تیکه های وقتی در مورد سازمان صحبت میکنیم، حتی از سایت HR، از سایت People Experience هم صحبت کنیم، تجربه کارکنان، بازم تو اونو هر چقدر انسان گرایانه نگاش کنی، بازم داریم تو قالب زمان، تو قالب ساعت، پول، پرداخت، نظم، یه قاعده، یه کنشی، نه یه سری چیزایی که میگم من اصلا نمیخوام هیچ علمی رو، هیچ رشته تحصیلی رو زیر سوال ببرم.
من میبرم
دغدغه شخصی دارم. من میگم من این تیکه الان برام جذابه و به قول تو تا همین الان ها ممکنه از دو ساعت دیگه جور دیگه باشم. فصل چهارم رنگ از خیلی دغدغه‌ام که با آدمایی صحبت کنم که موضوعشون اقدامه. تو چون فیلم ساختی، مستند ساختی، تیزر ساختی، درگیر واقعیت بودی و بعد یهو میگه من رفتم برای کانال یوتیوبم یه مغز خر ساختم، سوگیری های شناختی برام جالب شد، سواد رسانه برام جالب شد. اگه الان نمیدونم یه نای معلمای المپیاد سواد رسانه دبیرستان مثلا جلوم بود و درباره اینکه الان دشمن داره ما رو گول میزنه و استایل حزب اللهی خاصی که احتمالاً همون میدیم داریم در مورد کیا صحبت میکنیم، اصلا دو قطبی نمیخوام بکنم و ما اونا نمیخوام بکنم، ولی یه عده ای که به نظر میاد این براشون یه نوندونیه بیشتر تا واقعا سواد رسانه مردم ایران. اون آدم ها رو کاریشون ندارم، ولی وقتی تو در فلورانس ایتالیا موقعی که داری سوشال ساینس میخونی با موضوع ساستینبیلیتی اند ویل بینگ، دوست دارم که بفهمم این نسبت ها داره چه شکلی تنظیم میشه و نمیخوام حرف تئوری بزنیم تو فصل چهار. میخوام در مورد اقدام صحبت کنیم، برای همین احتمالاً یه ذره رفرنسامون کمتر میشه، تجربه زیستمون بیشتر میشه، یه ذره از تئوریا دور میشیم، از به قول تو دنیل کانمن ها، آنتونیو داماسیو ها دور میشیم، احتمال به سمت اینکه ببین من اینو خوندم اینجا تو این تیزره این جواب داد، من این تلنگر رو گذاشتم اینجا این تیزره و واقعا انگار تغییر کرد یا نکرد. اصلا ببین این سوگیریه که میگن انگار اینجوری هم نیست. حالا یکی ممکنه تو پژوهش بیاد عین مطالعه رو رپلیکیت کنه، تو ممکنه بگی نه من رفتم یافته رو تست کردم. این اینجاش برام جالبه که تو مغز خره از این زاویه داره برات تبدیل به یک مانیفست واقعی اقدام محور میشه، نه فقط یک سند بالادستی.
اره.
مشکل من اینه که اون فیزیکدانه سند بالادستی تولید میکنه ولی تو زندگی واقعیش انگار حواسش نیست جاذبه وجود داره.
اره. خب ببین آخه اصلا داستانه اینه که وقتی بیزنسی نگاه بکنیم، یعنی کسب و کاری نگاه بکنیم به قضیه، تو هم فعالی تو این حوزه خیلی، هیچ حرفی، هیچ اقدامی، هیچ کاری، اصلا هیچ چیزی توی بیزنس بدون هدفه و بدون یه KPI حالا اینا معنی نداره دیگه. خب ما هم اولین، یکی از اولین KPI هایی که باید تعریف بکنیم اینه که این هدف، این هدفی که گذاشتیم قراره چی رو تغییر بده. بر من خوره فضا این شکلیه که توی رسانه زمین بازیم متقاعد سازی است، یعنی هدف زمین بازیم، نه زمین بازیم رسانه است با هدف متقاعد سازی، یعنی رسانه هایی که توی متقاعد سازی قوی ترن برنده ترن.
و تو احتمالاً اگر ذهن مخاطبتون مطالعه کنی میتونی این کارو بکنی.
آره.
این یواشکی تو اینجا نگران بحث اخلاقیش نیستی؟
چی شو مثلا؟
نه شخصی، الان فکر کنم دوربینا خاموشه.
نه.
اوکی. نه. تو داری اراده رو تحمیل میکنی، اوکیه.
آره ببین یه بحثی یه باری داشتیم، خیلی هنوز ازش بیرون نیومدم، هنوز درگیرم توی این قضیه. من اینجوری وارد بحث شدم که همینجوری که الان با تو بحث شروع کردیم که نه مسئله اخلاقیش به من ربطی نداره، چون تدریس که یکی از شریفترین شغلهای جامعه ماست، اونم داره ذهنها رو منیپولیت میکنه دیگه، داره یه سری چیزها، یعنی صرف منیپولیت کردن، دستکاری کردن ذهن الزاماً میتونه چیز بدی نباشه دیگه. معلم هم سر کلاس یه مش ذهن جلوش ریخته داره.
دو سه تا نکته داره، یکی اینکه من آگاهانه خودم رو گذاشتم تو اون کلاس، مثلا گذاشتم که تو ذهنم متقاعد،
مثلا بچه کلاس اولی با آگاهی رفته کلاس اول. اونم بدون اونم یه تحلیل آگاهی پدر مادرش.
اون کلمه گریو که گفتی اینجا نشستم تردیدگری.
آره
یعنی برای من تنها مداخله که انگار کلمه مقدس رو نمیخوام بگم ولی محترمه اینه که برای همین مثلا روزنامه نگار علم من کسی میدونم که داره شک میفروشه، مثلا
آها آفرین
داره تردید، یعنی اصلا اگرم قراره چیزی رو مداخله فروشن. کنم اگه قراره که ارادم رو به اراده تو تحمیل کنم و یه تغییری در تو ایجاد کنم، دوست دارم فقط اون تعصبه رو تکون بدم، دلم نمیخواد خودم یه تعصبی ایجاد کنم. تو متقاعد سازی، تو اون اقناع احساس میکنم که قرار تعصب ایجاد کنیم خیلی وقت، مثلا نسبت به برند، چون قبیله سازی که یه برندی میکنه، قبیله سازی توش خیلی تعصب فروخته.
آره. ببین اینو ادامه بدیم کار به جای باریک میکشه. خب برای اینکه آره تردید فروشی، یعنی تردید فروشی کار علمه، از اون طرف
زمین بازی قدرت و سیاست و مذهب و همه ایناست.
بله آره همین، برام میگم کار به جای باریک میکشه. ببین این بحثی که گفتی اینو بذاریم بهش برمیگردیم. یه چیز دیگه می‌خواستم بگم راجع به اونجایی که گفتی فیزیک دانه انگار فیزیک تو زندگیش نیست. من می‌خوام بگم که اصلا مسئولیت اون، رسالت اون این نیست که فیزیکو بیاره تو زندگی. این کاری که تو بر نقشی که تو برداشتی، تو رسانه رو می‌شناسی با حتی تا داری تا مقطع دکترا مدیریت رسانه دنبال میکنی و موضوع توی رسانه چیه؟ علمه. این طرف چیه؟ مخاطب. پس متقاعد سازی و آوردن علم تو زندگی کار توه، نه اون استاد فیزیکه. من احساسم اینه. و یعنی اصلا میگم آقا اونی که داره شیمی میخونه اصلا خب اون مسئله شیمی خوندنه. یعنی اصلا کسب و کاری نگاه بکنیم اون شاخص کلیدی عمل کرد یا KPI های اون اصلا فرق میکنه. اون اصلا میخواد مقاله بنویسه، سایتیشن بگیره، اون اصلا بازیش یه جای دیگه، زمینش، مخاطباش یه جای دیگه. و یعنی سوالم اینه از تو که آیا این اجبار رو تو برای ساینس
من که اصلا غلط بکنم اجباری برای چیزی قائل باشم، حسم اینه که ولی من اگه دارم با یه کاری میکنم اگر آمیخته در زندگی خودم نباشه، میدونی مثلا میکروبیولوژیستی که خودش همه زندگیش بره عفونته، به نظرم یه جوریه و در واقعیت احتمالا
خیلی نگاه مارکتینگیه اتفاقا. یعنی اینو به خصوص خیلی خوب توی کتاب چیز من دیدمش، توی کتاب هر برند یک قصه است مال دانلد میلر، که این کتاب هر برند یک قصه است ترجمه کتاب بیلدینگ استوری برند، استوری برند یا برند استوری، نه استوری برند، ولی مال دانلد میلره که اونجا یه فرمول هفت مرحله‌ای برای مارکتینگ داره ارائه میده. حالا اوناشو کار ندارم. یه جایی داره میگه که ببین برندها راهنماهایی هستند که افراد میان پیششون به عنوان قهرمان قصه اون حالا برنده. اگه فکر میکنی بیشتر بخواد اینو بازش بکنم بگو، چون اگه احساس کردی گنگه یا نیاز به توضیح بیشتر داره. توی اون فرمولی که دانلد میلر ارائه میده، راهنمای اون قصه ای که طراحی کرده راهنمای برنده. بعد اونجا میاد برای این راهنمای یه کاراکتری تعریف میکنه با دو تا وجه اصلی، یکیش همدلیه و یکیش اقتداره. این بحثی که تو میکنی اینجا این داره توضیح میده، میگه که ببین آدم ها با راهنمایی میتونن مسیر رو طی بکنن که این دوتا کاراکتر رو با هم داشته، این دوتا وجه کاراکتری رو با هم داشته باشه. همدلیش کجا کار میکنه؟ اونجایی که به تو میگه که ببین من مشکل تو رو درک میکنم، من برندی که میخوام ازش خرید بکنم باید این حس رو به من بده که درد منو فهمیده، مشکل منو فهمیده، مرض منو فهمیده. و دو، کاراکتر اقتدارش اونجای خودش نشون میده که میگه ببین حالا ولی جوابت هم پیش منه ها. اینجا اون تناقضی که تو میگی به وجود میاد، یعنی میگه توی مارکت این اتفاق نباید بیفته.
یعنی تجربه بگم، من بدون اینکه بخوام از 24-5 سالگی توی مجموعه هایی مسئولیت مدیریت منابع انسانی رو دوشم بود و البته الان بهش افتخار میکنم و برام خیلی جذابه و اصلا رساله دکترام روی مدیریت منابع انسانی سازمان های رسانه‌ای و خلاقه. چون به نظر میاد آدم های خلاق و مدیریت کردن یه ذره سخت‌تره و شد اصلا اینکه علایق جدی زندگیم و بخشی از حرفم. ولی اون موقع به هم تحمیل شد. توی مجموعه دارویی کار میکردم سال 94-95-96، مصاحبه ها رو بیشتر من میکردم تا 98. یکی از تیمایی که سخت بود همیشه ساختنش تو حوزه سلامت و دارو و کلینیک و اینا، تیم فروش و بازاریابی و اینا، یادم یه بار یه نیرو گرفتیم خیلی هم حقوق درخواستی زیادی داشت و از این دید تو این صنعت هم همه کت شلوار کراوات و خیلی شیک و اینا. توی مصاحبه آخرش که تموم شد گفتم آقا ببخشید من نه سر حقوق درخواستی باهاتون بحث دارم، شما 20 سالم هم بزرگتری با تجربه تری تو بزرگترین هلدینگای سلامت کار کردی، ولی حاجی خدایی تو خودتو نتونستی بازاریابی کنی، چجوری محصول منو میخوای بازاریابی کنی؟ این اعتراضی که من دارم درباره اون آدمهایی که بهشون میگیم دانشمند، آکادمیک یا هر چی از این جنسه. ببین تو الان میگی همدلی، یه مثالی که من از دکتر مکری شنیدم، حالا این خودم نرفتم دیگه راستی آزمایی کنم چون دکتر مکری مرجع تقلید ماست، هانیا زینگر که در مکس پلانک و خیلی معروفه در حوزه مطالعات علوم اعصاب از زاویه علوم اجتماعی، مثلا بحث همدلی اینا، اصلا حتی یه سری کلید واژه ها رو ساخته تو بعضی حوزه ادبیات موضوع توسعه داده و مطالعات انیمال کرده روی بحث های مرتبط با همدلی که الان در باش صحبت کردی. معروفه به این که نه تنها رفتار همدلانه با دانشجوهاش نداره، بلکه انقدر پرخاشگر و جامعه ستیزه که چندین بار تا مرز اخراج از مکس پلانک رفته و همیشه دانشجوهاش باش مشکلات اخلاقی وحشتناک دارن، انقدر که این آدم حالا هر اسمی هست به هر از تو این طیف همدلی به نظر میاد خیلی رو به منفی بی نهایت میل
آره
میکنه.
دیگه اون خب
بعد نکته اینه که من نمیگم هر کی هر کاری میکنه حوزه پژوهشی هر کسی الزام بعد کل زندگیشو تحت شعاع قرار بده، ولی حاجی دیگه کسی که پژوهشگر همدلیه اونقدر اونجوری یه ذره برای من تو ذوق میزنه، دقیقا شبیه همون هد بازاریابیه که خودشو نمیتونه بازاریابی کنه.
ببین خب این آخه همه جا هست، برای همین میگم من تصورم اینه که باید زمینه بازی ها رو جدا بکنیم.
مثلا با بچهای معلم ها دیدی صحبت میکنی در دلشون باز میشه.
بله
آجی
بله بله
اصلا
بله
اونجوری نیست.
آره دیگه، برای که موقعی که داره با بچهش رفتار میکنه که معلم نیست، KPI های معلمی اونجا نباید ما اندازه‌گیری بکنیم، KPI پدر مادری باید اندازه‌گیری بکنیم به نظر من میاد. یعنی این جدا سازی، یعنی از به نظرم یکی از مصیبت های علوم انسانی کلن همینه که این قاطی شدن همه چی، قاطی شدن زمین بازی، یعنی مثل چیز داریم چی بهش میگین شما، سوپ خلقت، سوپ آفرینش چی بود، یعنی ما الان سوپ علوم انسانی داریم. یعنی آره اون معلمه تو خونه که این معلم نیست، یه احتمالاً
یعنی من کاراکترام از هم جدا جدا، من آدم یک پارچه نیستم.
به نظرم اینطوری میاد، یعنی وقتی که تو میبینی که ببین من یه خاطره شخصی بهت بگم، تقریبا یک سالم ازش نگذشته، یعنی درست زمانی که من دیگه تز مارکتینگ هم دفاع کردم، مثلا دیجیتال مارکتینگ خونده فلان این داستانا، که من افتادم تو تله فیشینگ. خب چی یعنی الان اعتبارم بعد برای خیلی بره زیر سوال دیگه.
آره.
ولی اون بعدن که تحلیلش کردم اینقدر قضیه رو با ناخودآگاه من تونست، یعنی من بارها این در واقع میشه گفت قلابای فیشینگ سمتم اومده و من پس زدم، ولی یه بارش گرفت دیگه.
کلاورداری یعنی
کلاورداری.
آره میفهم. اصلا فکر کنم که مهمترین بحث تو سوگیری شناختی وقتی ما همیشه درس میدیم به آدما و با هم دعواش صحبت میکنیم که ببین ما هم تحت دست هم سوگیری ها هستیم، ما یه سری کارهایی میتونیم بکنیم برای اینکه از جلو این سوگیری رو بگیریم.
آره.
مثلا من تنهایی مدلی تصمیم میگیرم، باید سعی کنم مثلا یه هیئتی بسازم از هیئت مثلا مدیره در سازمانم که اینا متنوعن و احتمالاً میانگین گول خوردن‌های ما یه جوریه که این رو صفر وای میسه و ما کمتر گول میخوریم. اگه هممون احتمالاً شبیه هم باشیم، هممون با هم مدل گول میخوریم. اگه اطرافمون رو توی متنوع بسازیم، احتمالاً کمتر تحت و تکی نباید تصمیم گرفت، در یک گروه، در یک هیئت، در یک تیم باید تصمیم گرفت. آره.
یعنی دقیقاً با همین، دقیقاً با همین سازوکار دیگه شیمیدانی که مثلا با دست کثیف غذا میخوره، برای من اون زمین بازیش اونجا فرق میکنه.
آره. اونجا که مطالعات فرهنگی هم خیلی هیجان انگیز میشه، انگار که فرهنگ غلبه داره با مسواده.
خیلی ببین، برای که فرهنگ واقعا، حالا باز جنبه فردیشو بگم، چیزی که باز تا الان دارم میبینم اینقدر قضیه ناخودآگاهه، یعنی اینقدر ناخودآگاه ما بیشتر بلده که واقعا من واقعا نمیدونم، یعنی اون واقعا شک میکنم که من اصلا یکی از من بپرسه که چی شد تو این فرصتی که اومدی ایران، حتما دوست داشتیم با هم بشینیم این پادکست رو ضبط بکنیم، اصلا نمیدونم توضیحی که دارم میدم چقدر در واقعیت هم داره کار.
مثلا
پژوهشگر
تصمیم گیری که میگن تو اول با سیستم هیجانی تصمیم گرفتی،
آره،
بعد براش سری صورت بندی منطقی میچینی که شبیه این باشه تو آدم منطقی هستی.
آره. شبیه همون که من آقا من اصلا دلم میخواست همه کار بکنم، من آدم یه رشته گرفتن نبودم، الان مثلا اینو کردم پوز تخصص رسانه مثلا. ولی چون باز اینم مارکتینگیه ها، یعنی اینم از تو بازاریابی من یاد گرفتم، چون همین آقای میلر که به قول تو برای من میشه یکی از مراجع تقلید، اونم توی چیز، توی بحث متقاعد سازی میگه ببین سه سطح گیر و گور آدم ها دارن که به خاطرش میرن خرید میکنن یا از یه سرویسی استفاده میکنن. یه سطح بیرونیه که مثلا تو وقتی میری کتاب میخری، خب بیرونیه، یعنی خیلی با سازوکار این که یه دوربین گذاشتی، یه آدمی رفته یه کتاب خریده اومده بیرون. یه سطح درونیه که آدمه میخواد خودشو روشن فکر نشون بده، آدمه میخواد بگه ببین من حرف میزنم، آی شما ملت گوش کنید، نمیدونم از این داستانا. این مشکل درونی است، مشکل اعتماد به نفسه، مشکل کمبود عزت نفسه، مشکل نمیدونم استراب اجتماعی با کتاب و با فرهیختگی بخواد قایمش بکنه و نمیدونم فلان، شاید همین چه میدونم ریش گذاشتن و فلان، اینم هم از همین جنسه ها، همش با همه. منتها به قول تو از وقتی آدم میفهم، یه جوکی بهت بگم، یارو میگفت تو جاده داشت میرفت، یه اتوبوس تو رانده اتوبوس بود، یه اتوبوس از جلو داشت میمد، نگاه کرد این ورش دره است این ورش کوه، شاگردش رو بیدار کرد گفت پاشو تصادف حال کن. الان ما هم داستانمون همینه، یعنی مثلا منم دیگه میگم ببین من دارم میرم تو بایاس، خدافظ.
خب این طرف خوش تعالیه اصلا بتونی ببینی داره میری تو بایاس.
حالا بعضیاشو میبینم دیگه، حالا خیلیاشم احتمالاً نمیبینم دیگه، ولی یعنی میگم الان دارم میرم تو بایاس، دارم حال میکنم، احتمال کسی هم بغلم خوابیده صداش میزنم میگم پاشو بایاس حال کن. آره برای همین جداش میکنم، یعنی فیزیکدانی که
پس بذار یه کاری بکنیم، دم همه اونا گرم، من الان موضوعم اون ساینتیستا نیست. من احساس میکنم من 50 قسمت 80 قسمت 100 قسمت درباره اون تیکه های تئوری علوم شناختی حرف زدم، از اینجا به بعد من ممکن مخاطب دوست داشته باشه شما برید سراغ محتوای دیگه، ولی من اون دیگه برام جذاب، اون تئوریه، اون تو همون مثلا اون شیمیدانی که با دست غذا میخوره، من الان دلم میخواد دو دست کثیف، آره دلم میخواد برم سراغ اون آدمهایی که دارن در حوزه مثلا مطالعات فرهنگی غذا رفتار فلان، چون بعضی‌ها تو خیلی این توضیحی که الان شیمیدانی در مورد این بود که اصلا انگار بعضیش ما عملیات فردی نداریم، بعضیاشو انگار یک اجتماعی، اونم اجتماعه نه در همین امروز، اجتماعه در یک مثلا تاریخ 200,000 ساله ای
بیشتر حتی،
یعنی انگار یک گره خورده به یک درخت تکاملی، گره خورده به یک ریشه های فرهنگی اجتماعی حتی طبقی اقتصادی، و خب به هر حال من اگه مال این طبقه اقتصادی هم فارغ از این که تا چه مقطعی چه رشته ای خوندم، رفتارم احتمالا اینقدر که داره توسط اون کد میشه احتمالا اونقدر تحت تاثیر اون کد نمیشه، پس من ترجیح میدم بیام در مورد موضوعات شناختی ولی توسط آدمایی که از حوزه های اقدام، عمل، تمرین، مداخله های رفتاری قابل اندازه گیری، یعنی حتی اگه پژوهش هم هست از جنس مداخله، از جنس تئوری نیست. یعنی مثلا الان یکی از مجموعه که من خیلی تو این سال گذشته 1403 باشون رفاقت کردم و پروژه داشتم، مجموعه دیتاک بود که از هوش مصنوعی استفاده میکنم برای تحلیل داده‌های شبکه‌های اجتماعی، واسه اونا آدمای علوم شناختی نیستن. اونا توشون دیتا ساینتیست، کامپیوتر ساینتیست، بچهای ای آی ان، بچهای فنی مختلفن و اونا دارن داده‌های شبکه‌های اجتماعی تحلیل میکنن. من کجا برام هیجان انگیزه؟ اینکه اونجا میشه انگار یه چیزی پیش بینی کرد تو رفتار اونا. اصلا موضوعشون علوم شناختی نیست. موضوعشون شناخت اجتماعی نیست. موضوعشون دینامیک بین مغزهای مردم نیست. دینامیک بین ذهن‌ها نیست.
دقیقاً.
ولی اونا دارن یه سری عددهایی تولید میکنن که احساس میکنم کاری که اونا میکنن از کاری که دپارتمان سوشال کاگنیشن یا شناخت اجتماعی در پژوهشکده علوم شناختی حداقل موقعی که من بودم، ممکنه الان دارن کارهای اینجوری میکنن، واقعی تره. میدونی طرف میتونه انتخابات ریاست جمهوری رو با 10% پیش بینی کنه.
خب ببین آخه من باز این داستانه رو یه خورده چیز دارم، یعنی این دعوات رو با واقعی تره میخوام یه خورده صیقل بدم.
شبیه اتاق تراپی من شد.
نه برای این که ببین آخه چون تو خودت اصلا عشق تردید و شک و اینایی، میگم خب چرا واقعی نیست، خیلی بی خودی چیز نکنم، ولی خب یه وقتی تو اونم میخوای متقاعد کنی، یعنی از شناخت اونم بامزه است، یعنی این مسئله تو هم چی میشه که یه آدمی فیزیک میخونه نمیاد تو زندگیش. و برای اینه که تو اصلا، من فکر میکنم اصلا گیر ما اینه که آقا یه چیزی رو ما میخوایم بیاریم بندازیم تو زندگی آدم ها دیگه، چه وقتی مارکتینگی میخوایم به قضیه نگاه بکنیم، چه وقتی میخوایم پروداکت بفروشیم، چه وقتی میخوایم محصول بفروشیم، چه وقتی میخوایم سرویس بفروشیم، چه وقتی میخوایم چه میدونم مثلا مقاله بدیم.
آره
چه وقتی
ببین دیدی افسرده میشی تاش به همه چیز جهانی، خب که چی میگی؟
آره خب
اگه که این خب که چی رو نتونه جواب بده، خب اصلا واسه چی داره اون کارا رو میکنه؟ اگه قراره که نمیدونم
چرا نش آخه میشه شبیه ریش ملا، یارو گفت مثلا یه ملایی بود با ریش بلند، یکی اومد بهش گفت که ببخش من سوالی دارم، شبا که میخوابی این ریشتو میذاری زیر پتو یا رو پتو؟ والا طالبش فکر نکردم، بعد یه هفته دیده شروع کرد بوش بد به یارو دادن، گفت من یه عمر راحت خوابیدم، از وقتی که تو این سوالو کردی من دیگه میذارم زیر پتو اذیتم، میذارم رو پتو اذیتم. یعنی اینم اینه که خیلی خوب که چی شد اصلا نباید برای آدمو ایجاد کنی، چیکار داری؟
درباره مغز خر صحبت کردیم، بحث زبان جدیدش موند، گفتی حتما درباره زبان جدیدم صحبت کنیم.
ببین عملا داشتیم همین کار میکردیم، یعنی این زبان جدیده یه خورده پروژه ذهنی شکل گرفته یه برام، که خودت هم مثالش رو زدی، گفتی وقتی همه یه جور سازوکار فکری و ذهنی مشابه داشته باشن و یه جور فکر بکنن، خب یه جور هم میشه همه رو نابود کرد. در واقع توی بحث زبانی بر من شکلی داره ستاپ میشه قضیه، که ببین وقتی همه دارن شبیه هم حرف میزنن، عملا ما داریم راجع به هیچ صحبت نمیکنیم دیگه. یعنی من میخوام با تو سر یه موضوع مخالفت بکنم، عیناً دارم شبیه تو حرف میزنم، خب کار پیش نمیره به نظرم. حالا این هم تو حوزه سیاسی وجود داره، هم تو حوزه اجتماعی هست، هم تو حوزه همین بحث رسانه‌ای هست، و این یه بحران خیلی جدی رو برای جامعه به نظرم ایجاد میکنه، و اونم بحران معناه. یعنی وقتی که من میخوام جامعه رو به تعالی برسونم، یکی دیگه هم میخواد جامعه رو به تعالی برسونه دقیقا با همین کلمه، و دعوا اون وقت فقط سر این میشه که زور کی بیشتره دیگه. من زورم بیشتره، تعالی من پس قوی تره.
بچرخ.
خب این کاری رو از پیش نمیبره، برای اینکه دیگه تعالیه بی‌معنی میشه این وسط. من یقه تو رو میگیرم میگم من میخوام به تعالی برسونم جامعه رو، تو هم یقه منو میگیری میگم منم میخوام به تعالی برسونم جامعه رو، خب میگیم بریم برسونیم، بعد میگیم نه دیگه نمیتونیم با هم کار کنیم. از این جنس، یعنی این گیرایی که جدیدن یه خورده هی تو ذهنم میاد که آقا مثلا یه خورده میدونی انگاری که رسالت هم شده این که آقا یکم گیر ندیم، یه خورده صبر کن، یه خورده فعلا همین که هست رو ببینیم. خیلی باحاله، خودش خیلی چیزای دیگه هست که ما ندیدیم توی مدت. از میگم بحثای سیاسی هم اینه که آقا این طرف، حالا هر طرفی، منظورم حالا خیلی میبینی که آقا هر طرفی توی سیاست وجود داره یه سری کلید واژه‌های مشخص داره، دنبال خائنن، دنبال وطن فروشن، دنبال بی‌شرفن، دنبال نمیدونم فداکارن، دنبال قهرمانن، فقط شکلش فرق میکنه دیگه. وقتی همون حالا مثال خائن یا مثال چیز، وقتی من میخوام خائن تعریف کنم تو هم میخوای خائن تعریف کنی، همون به قول خود به چرخ تا به چرخیم. من میگم آقا اصلا این خائن رو از ادبیات حذف کن، شرف رو از ادبیاتت حذف کن، تا بتونیم ببینیم میتونیم به یه توافقای جدیدی برسیم. حالا اینو یه چند تا فیلتر فعلا دستمه، مثل کاغذ تورنوسول همه جا میذارمش دیگه. یعنی وقتی که چیزام، یه شعر باحالی داره حسین پناهی، میگه من شک میکنم به آوازی که زندانی و زندانبان هر دو با هم زمزمه میکنن. خب اونجا دیگه دعوا پس معلومی سر چیه؟ آواز زندانی یکی، آواز زندانبان هم همونه، خب دعوا سر چیه این وسط؟ فقط حالا اون زورش بیشتر بوده اونو زندان کرده. پس میبینی اصلا دعوا سر اون سروده نیست، دعوا سر آرمانه نیست، دعوا سر فلان نیست، کجاست حالا
قدرت؟
کد تنکیه دقیقا. خب این توی رسانه هم همین داستانه رو من باش دارم. یعنی حالا
اقدامی اگه بخوایم بگیم، از همه که کاری که میشه کرد ماکسیموم کردن تنوع. چون تو تکامل زیستی قائلیم که ما که نمیدونیم بدن چی میشه، پس هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم چی بهتره. دقیقا. ما فقط میخوایم شانس بقا رو زیاد کنیم. پس هرچقدر آدم ها شبیه هم باشن، احتمالا یه ویروس یکسان میتونه همه رو بکشه. من اگه تنوع تا جایی که میشه تو ماکسیموم ببینم، احتمالا دارم شانس تکامل و بقا رو تو ماکسیموم میبرم. تو تکامل فرهنگی هم فکر کنم همین مدلیه.
به نظرم خیلی زیاد. و
یعنی اینا موضوعی که داریم صحبت می‌کنیم موضوع فردی نیست، واقعا موضوع اجتماعی،
موضوع اجتماعی هم برای که ببین خیلی تفاوت میگم واقعا یکی از چیزایی که این اخیراً من حیرت داد همین بود که یه آدمی در مواجهه با خودش یه رفتاری داره، یعنی در یکی بودن و در تنها بودنش یه جوریه، بعد تو جمع یه جوری دیگه است، و یه رفتاری رو تو جامعه داره نشون میده که اصلا پس تو مگه اینو توی خونت هم انجام میدیم؟ نه انجام نمیده. پس چی میشه؟ این سازوکار جمعه. حالا
بله، این دومین باره که من در کل این حدود 100 قسمت برینکست به جای مثلا دومی یا سومین باره که به جای مثلا یه استاد و اینها، به جز فصل سوم که آیدا اومد اصلا کلن کل فرم و محتوا تغییر کرد، تصمیم گرفتم که از رفقای خودم دعوت کنم و کل فصل چهارم میخوام هر مدلی باشه، و میبینی که کلن هم تلاشم برای اینکه لحنم هم خیلی دوستانه تر و راحت تر بشه. اولین بار که اینو تجربه کردم با سینا شفیزاده بود، قرار بود در علوم شناختی و دیتا ساینس صحبت کنم. سینا بکنم روزهای پایانیه که ایتالیاست، دکتراشو دفاع کرد، یه رشته خوند به اسم مایند برین اند کامپیوتر ساینس، خیلی رفیق درجه یکی بود. ما هم دوره ی ارشد بودیم در پژوهشکده علوم شناختی، دیتا ساینتیست درجه یکی. ما قرار بود درباره بحث علوم داده و علوم شناختی صحبت کنیم. یه جایی بهش گفتم سینا این همه جذابیت علوم شناختی واقعا برای تو کیفیت زندگی کجای تو کجای زندگی دیگه اثری گذاشت؟ سینا گفتش که ببین، اولا که این جهان میان رشته‌ای باعث شد من تعصبای خودم رو ببینم، باعث شد یه جاهایی واقعا به قاطعیتم بیشتر شک کنم، و باعث شد که حداقل یه جاهایی نظر ندم. من که میدونم نظرم سوگیران است، ولی میتونم نظر ندم. که بعد ارجاع داد به یه گفتگوی با آقای دکتر مسمر که ما فلسفه ذهن درس میدیم، گفت رفتم در مورد فلانی نظرشو پرسیدم، گفت ببین نظر من خیلی سوگیران است، ترجیح میدم نظرم اعلام نکنم. من میدونم نظرم در اون چیه، ولی ترجیح میدم تو رو حداقل بایاس نکنم نسبت به اون. و بعد از اون خیلی ذهن من درگیر شد که احتمالاً یکی از مزیت‌های درهم تنیده شدن زندگی واقعی و ماهایی که یکم درگیر علوم شناختی بودیم احتمالاً برام میتونه همین تعصبه باشه. برای تو چیزی بوده؟ تو چیزی سالو به چشت اومده؟
آره. من
بعدیا قبل و بعدش بیفور و افترش چه شکلی بود؟
بیفور و افترش، ببین، بیفور و افترش برای من دقیقاً برعکس عمل کرد. یعنی اینجوری که ببین، من نظرم بایاس داره، حتما داره، سوگیری دارم، خوبم دارم، ولی نظرم هم میدم دیگه. ولی میگم که آقا اگر کسی نمیدونه ممکنه سوگیری وجود داشته باشه، اولین بار کلم میگه یه سرنخی بهش میدم، میگم ببین نظرم با سوگیری است، این پارت مسئولیت توه مخاطبه که بری ببینی سوگیری چیه و چرا نباید چشم بسته نظر منو قبول کنی، ولی نظر من اینه. اتفاقا خیلی سختم عوضش میکنم، به راحتی نظرم رو عوض نمیکنم، ولی بایاس داره، سوگیری داره، خطا داره، همه چی داره، ولی منم یه آدمی هم نظرم رو میده. خب این باعث شد که من اصلا جرأت اینو پیدا کنم بیام جلو دوربین. به طور کلی من 4 سال درگیر این بودم که اصلا شروع کنم اولین اپیزود یوتیوبم رو ضبط بکنم. بعد از داستان از اینجا شروع شد که اسلاید بذارم، تصویرم نباشه، من آقا چی بگم چی نگم، آیا برای مخاطب این حرفه تاثیر منفی نداشته باشه، فلان اینا. بعد این علوم شناختیه و اینکه اینم آقا اصلا مغزت ول متله، برای همین خود راحت‌تر شدم، راحت‌تر نظر میدم، ولی میگم آقا نپذیرید دیگه نظر من همینجوری. اگرم میخواد
بپذیرید. چالش مسئولیت داشتی؟
خیلی آره، خیلی داشت خفم میکردم.
مسئولیت خودتو بیشتر دیدی؟
آره،
مسئولیت مخاطبم دیدی؟
آره، الان مسئولیت مخاطبم میبینم، سعی میکنم گوش دادن بکنم که آقا حواست باشه، منم احتمالاً یه سری حرفای مفید دارم برای زدن، یه سری مزخرفات دارم برای گفتن. حالا اینا قاطیه دیگه، حالا خودت سوا کن دیگه.
من خوشحالم که تو این بازی که ایران بودی گپ زدیم. کانال یوتیوبت خود بردی پور بهرامی
یا آره، اسم خاصی پور بهرامی؟ نه، اون کلیت داستان.
برای بخش پایانی گفته بود نکته‌ای هست مونده باشه بخوای بگی؟
میخوام بخش دوم جواب تو بدم، که تغییری که کردم خیلی با آدما نگاه خصمانم کم شد. یعنی این علوم شناختی این کمک رو به من کرد که ببین اون آدمی که مثلا زده دهن منو سرویس کرده، این اینجوری نبوده که ساعت گذاشته کوک کنه 7 صبح پاشم، بین 7 تا مثلا 7:30 صبحونه بخورم، 7:30 تا 9:30 دهن وردیار سرویس کنم، بعد برم زیرابش اونجا بزنم، ساعت مثلا بعد نهار 20 دقیقه پشت سرش غیبت کنم، اونم داره با یه سری بایاس و با یه سری اگه خوبی میکنه بدی میکنه فلان اینا، برمین اصلا کلن خیلی نگاه خصمانم کم شد. قضاوتم این داستانه، این ترنده که خیلی قضاوت نکنیم، نه نه قضاوت میکنم، قضاوتم هم میکنن، این داستانه. آره، اینا
حرفای واقعیه، حرف زرد نیست.
من
واقعا تجربته، واقعا
آره،
کم شده.
آره ببین اصلا آره، برای که من
اون کتاب محتوم ساپولسکی رو خوندیم، تو بودی؟
نه اونو نبودم. نه یه جلسه شو
میفهمم، انگار که اون عملیاته و اراده اونقدر جدی نیست.
آره خیلی جدی نیست. ببین
ولی نکته اینه که به هم میزنن که تو اون جدی نیست که داره دهن من سرویس میکنه، تو منم جدی نیست و منم ازش میتونم متنفر باشم.
آره ببین، اصلا داستان من این بود که همین این مسیره انگار یه جوبی بود که این جوبه یکم لایروبی شد، خیلی جوبه عوض نشد. یعنی الان اینجوری نیست که من از صبح تا شب لبخند بزنم، گل تقدیم آدم ها بکنم، نه همونقدر تو ارتباط سازی مشکل دارم که داشتم، همونقدر با آدما نمیتونم درست ارتباط بگیرم، همونقدر با رفقام خوش میگذره که قبلا خوش میگذشت، همونقدر مسئلهم نمیدونم پول دروردن هست که قبلا بود، فقط یه خور نفس را نفسم انگار باز شده، همین یعنی. و این خب خیلی به نظرم چیز بود، یعنی خیلی پروداکتیو تر، من خیلی تولیدام بیشتر شد از اون موقع. برای واقعا این تاثیر نه زرد نیست، چون تجربه شخصیمه، حالا ببخش تجربه شخصی زرده. آره دیگه، همین حرف آخر بزنی؟
نکته‌ای داری؟
نه
دمت گرم،
مخلص.
من خوشحالم که به بهونه فصل 4 برینکست تو این بازه کوتاهی که ایران بودی گپ زدیم.
دمت گرم.
و دوست دارم که نمیدونم چطوری، ولی بخشی از این حرفی که داریم در مورد کاربرد صحبت می‌کنیم و تبدیلش کنیم به پروژه‌های واقعی.
باز میگی واقعی؟ خب آقا داریم برنامه میسازیم دیگه.
آره آره آره،
ولش کن.
باش. مرسی که نگران وسواس های من. دم شما کم که ما رو دنبال کردین. امروز که ما داریم اینو ضبط میکنیم 15 فروردین 1404 و نمیدونم که کی منتشرش خواهیم کرد. امیدوارم که تو همین فروردین 404 به دستتون برسه یا نهایتاً دیگه اردیبهشت، و امیدوارم که به همون بازخورد بدین و توی این بازخوردها ما هم بشنویم بازخوردها رو، ادامه مسیر رو با هم دیگه پیش بریم. من خیلی مطلوبم این خواهد بود که بتونیم این مطالعه ذهن و مغز و حالا چه در لایه فردی چه در لایه اجتماعی رو یک کمی مشارکتی ترش کنیم، یک کمی در فضای دورتر از تئوری و نزدیکتر به عمل ببینیمش. ما در همه پلتفرم هایی که میتونستیم خودمون رو بچپونیم چپوندیم، چه در سوشال مثل اینستاگرام و تلگرام، چه تصویری ها مثل یوتیوب و آپارات، و چه صوتی ها مثل کست باکس و شنوتو و اپل پادکست و امثال هم. دمتون گرم که ما رو دنبال میکنید و به رفقاتون معرفی میکنید.